رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. جمهوری خواهان در پلته نمایندگان ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کردند که در مکتبهای میانه آموزشی تاریخی کمونیسم جاری شود. ماریا سالازر عضو پلته نمایندگان در نشست گفت که باید نسل نو آمریکایی‌ها از کمونیسم با خبر باشند. با گفته او حقیقت این است که کمونیسم این سرطان است و کمزوری برابر گرسنگی برابر را تشویق میکند. دین کرنشاو عضو دیگر پلته نمایندگان ایالات متحده آمریکا گفت که مکتب بچگان آمریکایی باید درباره مرگ 3.5 میلیون اوکراینی در زندان‌های استالین آگاه باشند و بدانند که حالا حزب کمونیست در شینجیانگ چین با اویغورهای مسلمان چگونه رفتار میکند. به گفته او کمونیسم در اخلاق جای تاریخ قرار دارد، جایی که مناسب این ایدئولوژی است. او گفت باید مکتب بچگان بدانند که چه گیوری کیست و از پوشیدن یک سیوت در لباس‌هایشان خودداری کنند. کمونیسم ایدئولوژی اصلی اتحاد شوروی SSR بود که سال 1991 پس از 70 سال حضور از هم پاشید. حالا در چین بر اساس این ایدئولوژی حکومت میکنند. آذربایجان 10 سرباز ارمنی را که نیمه ماه نوامبر در پی یک زد و خورد بازداشت کرده بود به ارمنستان سپرده است. ارمنستان در عوض خریده زمین‌های مینکاری شده در چند ناحیه قره‌باغ کوهی را به آذربایجان داد که تا سال گذشته زیر نظارتش بودند. مقامات آذربایجان خبر داد که این عمل با میانه‌روی وزارت مدافع روسیه انجام شده است. روز 16 نوامبر سال جاری میان نظامیان آذربایجان و ارمنستان زد و خورد رخ داد. جنگ با دخالت روسیه ختم شد. آذربایجان از هلاکت 7 سرباز و ارمنستان از 6 سرباز خبر داده بودند. نیکول پاشینیان سروزیر ارمنستان گفته بود که احتمال نزدیکی 30 سرباز ارمنستان اسیر افتادند. سال گذشته نیز در پی زد و خورد میان دو کشور 10 نفر زخمی و کشته شدند. ایالات متحده آمریکا و شریکان غربیش قتل نظامیان سابق افغان به دست طالبان را رفتاری وحشیانه نامیدند و محکوم کردند. دیدبان حقوق بشر هفته گذشته گزارش داد که در 34 ولایت افغانستان در 3 ماه اخیر بیش از 100 نظامی سابق افغانستانی به دست طالبان کشته شده است. در بیانیه‌ای که روز 4 دکبر ایالات متحده آمریکا، اتحاد اروپا و 20 کشور دیگر نشر کردند، قتل نظامیان سابق افغانستان محکوم می‌شود. در بیانیه گفته می‌شود که طالبان به عهد خود برای عفو عموم عمل نمی‌کنند. طالبان نیمه ماه آگوست کابل را تصرف کردند و وعده دادند که نظامیان سابق را عفو می‌کنند. بر اساس یافته‌های دیدبان حقوق بشر، این گروه به وعده خود عمل نمی‌کند. با گذشت بیش از 3 ماه هنوز حکومت گروه طالبان را هیچ کشوری به رسمیت نشناخته است. جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا و ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه روز 7 دکبر در تماس ویدیویی موضوع اوکراین و دیگر مسائل مورد نظر را بحث میکنند. کاخ سفید و کرمل برگزاری این صحبت را تصدیق کردند. این صحبت در حال برگزار میشود که کشورهای غربی از مستقر شدن هزاران نیروی نظامی روسیه در مرز اوکراین نگرانند. کاخ سفید خبر داد که پرزیدنت بایدن حرکت‌های نظامی روسیه در نزدیکی مرزهای روسیه را با پوتین بحث خواهد کرد. دو رهبر همزمان در موضوع سلاح هسته‌ای، حمله‌های کیبری صحبت می‌کنند. مقام‌های اوکراین از نزدیک شدن نظامیان روس در مرز نگرانند. آنها بر این نظرند که روسیه قصد حمله به اوکراین را دارد. ایالات متحده آمریکا همچون پشتیبان اوکراین روسیه را هشدار داده است که از اقدام‌های ناآرام‌کننده خود دست بکشد. ده ها هزار نفر در چند کشور اروپایی در پی جاری شدن محدودیت ها به خاطر جلوگیری از پنجشنبه کرونا ویروس اعتراض کردند. بیش از 40 هزار نفر در وین پایتخت اوستریا به خیابان ها برآمدند. اوستریا از نخستین کشورهای اروپایی بود که پس از افزایش گرفتاران کرونا ویروس 22 نوامبر قرنطینه اعلام کرد و محدودیت ها جاری نمود. این کشور نیز گرفتن واکسن را برای ساکنان حتمی کرد و قرار است که این امر از ماه فوریه عملی شود. ده ها هزار نفر در چند شهر آلمان نیز از محدودیت های جاری شده اعتراض کردند. آلمان برای افرادی که واکسینه نگرفتند محدودیت سخت جاری کرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کدی 420 شماره 724-053-959.
اعتراض 4 روزه ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان در شهر خروغ شام 28 نوامبر امسال به پایان رسید. نمایندگان جامعه شهروندی گفتند با مقامات به سازش رسیدند و بعد این تظاهرگران راضی شدند که میدان مرکزی را ترک کنند. در این باره من نگارای فضل‌الدین گزارش می‌دهم. با قول مصاحبان رادیو آزادی از ولایت بدخشان که در مذاکرات اشتراک داشتند، مقامات وعده دادند اعتراضگران را به جوابگری نمی کشند، چگونه کشته شدن گلبدین زیابکوف، گلنظر مرادبکوف و توتیشا امیرشایف را به طور آشکار تحقیق میکنند و خط اینترنت را برقرار می نمایند. 44 شهروند فعال از ناحیه های گوناگون ولایت مختار کوهستان بدخشان جریان تحقیق را نظارت خواهند برد. اما مقامات رسما برای وعده دادن به مردم شتاب نمی کنند. ستاد بین اداروی طوری که نمایندگان جامعه شهروندی در بدخشان خبر دادند، هیچ گونه عهده‌داری های مشخصی را در این زمینه اعلان نکرده، تنها ذکر نموده است که ثبات و ترتیبات در خروغ برقرار شد و گردی همایی برگزار شده غیر قانونی بود. اعتراض در شهر خروغ روز 25 نوامبر پس از مرگ گلبدین زیابکوف ساکن 29 ساله ناحیه روشقلا آغاز شد. مقامات زیابکوف را به چند جنایت گمانبر کرده گفتند او یک سال باز در جستجو بود و هنگام عملیات بازداشت مقاومت مسلحانه نشان داد و زخمی شد. در گزارش‌های رسمی درباره مرگ او چیزی گفته نمی‌شود. ناراضیان این فرضیه را رد کرده گفتند گلبدین زیابکوف در آزادی بود و مشکل در زمان ریاست یادگار فیضوف رئیس سابق ولایت مختار کوهستان بدخشان با مقامات حفظ حقوق حل شده بود و گفته آنها با آمدن رئیس نو ولایت ژنرال امنیت علیشر میرزاناباد پرونده علیه او دوباره باز شده است. حادثه های خروغ باعث اعتراض های گسترده زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان و شهروندان دیگر تاجیکستان در روسیه، بریتانیا، آلمان، آفریقا، آمریکا و کانادا شد. آنهایی که با عملکرد مقامات تاجیکستان راضی نیستند از دوشنبه رسمی خواستند که برای حل مشکلات در بدخشان از زوری استفاده نکند. سیاستمدار مخالف زاده شهر خروغ علیم شیرزمانوف میگوید از سال 2012 باز مقامات تلاش دارند که در منطقه یک ترتیباتی برای خودشان قابل قبول را جاری کنند. هر بار فکر میکنند که مشکل حل شده است ولی در عمل هنوز موفق نشدند، گفت او. می توانم به شما دلیل عادی را پیشنهاد کنم که بیانگر بسیار چیز است. سالهای 2005-2010 ولایت مختار کوهستان بدخشان در مجلس نمایندگان 3 وکیل داشت. در سال 2015 این رقم به 2 و در سال 2020 به 1 نفر رسید. این بیانگر آن است که مرکز آهسته آهسته به خلاصه آمده است که به پشتیبانی از منطقه نیاز ندارد، افزود علیم شیرزمانوف. با گفته او، مقامات به خلاصه رسیده است که بعد برکناری یادگار فیضوف از مقام رئیس ولایت بدخشان در اول ماه نوامبر امسال همه مسئله ها حل شده است و این چیز آنها را به اجرای تصمیم های زورآورانه وادار ساخت. تحلیلگر مستقل عبدالملک قادیروف تعیین یادگار فیضوف را به منصب رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان در سال 2018 یکی از تصمیم های درست‌ترین سیاسی می داند. به قول قادیروف، حکومت از اصولهای بازمانده شوروی استفاده کرده می خواهد به هر وسیله صداقت سیاسی منطقه را به دست بیاورد، اما همزمان فراموش می کند که مناپول اطلاعاتی ندارد و همه گونه زوراوری از طرف منبعهای آلترناتیوی زود روی آب می برایند. ماه نوامبر سال 2018 در پی یک مناقشه یادگار فیضوف که قبلا همچون مدیر اجرایی بنیاد آگاهان در تاجیکستان کار می کرد رئیس ولایت بدخشان تعیین شد. وی در دوام 3 سال رهبریش بحران‌های به وجود آمده را زود برطرف می‌کرد و با این خصلتش از دیگران فرق داشت. پس از کمتر یک ماهی برکناری او از منصب در منطقه مناقشه نو سر زد. سیاست‌شناس پرویز ملاجانوف در شرح حادثه‌های خروغ پیشنهاد کرده است که مقامات برخورد خود را بازنگری کند، برنامه رشد با سرعت منطقه را تهیه نماید، فوند رشد منطقوی تأسیس دهد، از گذشتن پازگاه‌های دائمی برای رفع تشنج دست کشد و تغییرات کادری را براه ماند. معلوم نیست که مقامات بعد درگیری‌های نوبتی در منطقه به چی نتیجه رسیدند. در مورد کادرها در ولایت معلومات رسمی نیست. نتیجه تفتیش بحران‌های به این مانند در سال‌های 2012 و 2014 نیز نشر نشدند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
نیلوفر رجب و دختری رحمت الله رجب گفت مقامات تاجیکستان بر ضد او بر اساس ماده افرادگرایی با استفاده از اینترنت یعنی قسم دوی ماده 371 کدکس جنایی پرونده کشیدند. این بند قانون از 5 تا 10 سال جزا را در نظر دارد. خانم رجبوه در حال حاضر در بیرون از تاجیکستان است و میگوید مقامات پیوندانش را در دوشنبه با پرونده شناس کردند. مقامات برای شرح خبر تا این دم دسترس نبودند. معلوم نیست که پرونده در رابطه با کدام حادثه باز شده است. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نیلوفر رجبوه روز 2 دسامبر بر رادیو آزادی گفت ماموران امنیتی با برادر و خواهرش سبب افتتاح پرونده را به صحبت های او در شبکه های نزدیک به مخالفین ربط دادند. وی میگوید به پیوندانش گفتند که اگر تنها در صحیفه خودش نوار صحبت را میگذاشت گپی نمیشد. در شبکه خائن ها برآمد کرده است و این جنایت است.
خواهرم هم صدیه میزنه گفتم اوکی وای باید در همو وای همونو باید برآمد نمیکرد خودش برآمد میکرد مایلی در همون گروهی که در اومده همون
خائنا. خانم رجبوه تصدیق کرد که روز 18 نوامبر امسال در پیام نت شبکه مربوط به مخالفین تاجیک درباره به شیزا یا اتاق جریمه‌ای محبس برده شدن پدرش رحمت الله رجب صحبت کرده است، اما آن را غیر قانونی نمی‌داند. دادگاه عالی تاجیکستان 6 سال پیش فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و شبکه‌های مربوط به آن را در کشور ممنوع اعلان کرده حزب را تروریستی نامید. پیمان ملی ائتلاف سازمان های مخالفین نیز در روی خط سازمان های ممنوع است. مخالفین در خارج این عیبنامه را همواره ساخته و بیپایه و بهانه برای راندن آنها از صحنه سیاسی تاجیکستان می دانند. رحمت الله رجب را سال 2015 بازداشت و به 23 سال زندان محکوم کردند. او ماهای اخیر به کمیش 2 بار از مقامات تاجیکستان بازبینی حکمش را خواسته است. نامی نیلوفر رجبوه بار اول سال 2019 زمانی رسانه‌ای شد که برای داشتن روسری بازداشت شد جریمه پرداخت. او 3 فرزند دارد و 2 آنها به بیماری شکست استخوان گرفتارند. سازمان های بین المللی بارها از تعقیب و بازپرسی پیمندان فعالان سیاسی در تاجیکستان نگرانی کرده از مقامات خواستند فشار بالای آنها را بس کنند. مقامات همواره فشار به خانواده های فعالان سیاسی را انکار کردند.
باز در چهره خاموش خیال خنده زد چشمی گناهان زد باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را نقشتم و بر لبانت ها سی مستیره در نگاه آتش می توفان بود یادی آن بختی هنگامی ویدا بر لبم شعله حسرت افرو یادی آن خنده برنگ و خمود دی سر و خواب و دودم را وجودم راست ای سر و پا وجودم راست اون شب که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایش چشمی من دید در اون چشم سیاه نگه تشنه و دیوانه ایش نگه تشنه و دیوانه رفتی و در دل من مان بجاد عشقی آلوده به نومیدی و در نگلی گم شده در پرده یک حسرت یک زده در خنده ی سر آه اگر باز به سویم آیی
دیگر از کف ندیدم آسانت در زمین شولای سوزندگی آخیرات دیگر نبرداند آخیراتش دیگر نبرداند آخیراتش دیگر نبرداند باز در چهره خاموشی تیار خنده زد چشمی دو نرام زد باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه‌ی غصه‌ی سوزد باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی دو نرام زد باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه‌ی غصه‌ی سوزد.
مهلت تعیین کرده رئیس جمهور برای دعوت تیرماهی جوانان به ارتش امروز به پایان می رسد، ولی تا حال مقامات درباره اجرای نقشه دعوت گزارش ندادند. این در حالی است که سالهای قبل وزارت مدافع از اجرایش پیش از مهلت نقشه دعوت خبر می داد. عملی نشدن نقشه اگر یک مشکل باشد، حامیان حقوق از افزایش سرباز شکار یا ابلاغ در تیرماه امسال بانگی استراب می زنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. دلربا صمد و رهبر تشکیلات دفتری آزادی شهروندی قریب 8 سال است که به حفظ حقوق سربازان و دعوت شدگان مشغول است. در تجربه او بار اول بود است که مقامات از اجرا شدن نقشه دعوت به ارتش خبر نمی‌دهند. خانم صمد و سبب این را چنین می‌بیند.
و سببش من فکر می‌کنم که این در حقیقت از عهده بود کردن نقشه نبرآمدن مقامات است. زیرا اگر بود می‌شد لکه اعلان می‌شد.
مقامات به این انتقادها واکنش نکردند. تلاش‌های زیادی ما برای گرفتن نظر وزارت دفاع روز 3 نوامبر بی‌نتیجه بود. دقیق نیست نقشه تیرماهی دعوت جوانان به صف نیروهای مسلح چقدر اجرا شده است. یک احتمال هم وجود دارد که یک سبب اجرا نشدن نقشه افزایش تعداد سربازان در ارتش تاجیکستان است. آمار چقدر بودن سربازان در تاجیکستان و هر دعوت چقدر جلب شدن سربازان نو سر دولتی به حساب می رود. معرکه جلب جوانان به ارتش در تاجیکستان از سوی رسانه‌های رسمی همچون معرکه مهم تبلیغ می شود و رهبری این کار را یکی از معاونان سروزیر نظارت می کند. اجرا نشدن نقشه دعوت یک طرف، حامیان حقوق از افزایش سرباز شکار اظهار نگرانی دارند. مسئولین سازمان دفتری آزادی شهروندی که به حفظ حقوق سربازان و دعوت شدگان مشغولند تقریبا هر روز در این باره شکایت می گرفتند. دلربا صمد و رهبر این تشکیلات روز 3 نوامبر به رادیو آزادی گفت اگر سال گذشته زیاد از 300 نفر از پایمال شدن حقوقشان در وقت دعوت شکایت کرده باشند، پس این آمار در سال روان قریب به 1000 نفر رسید. مقامات همیشه به نبودن سرباز شکار یا ابلاغ تاکید کرده میگن جوان بعد گرفتن دعوتنامه اگر به کمیسریت حربی حاضر نشود پلیس حق دارد او را زورن به کمیسریت حاضر کند. ولی نوارهای زیاده در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است که دیده میشود کارمندان مقامات در لباس شهروندی جوانان را از کوچه ها داشته به ارتش میبرند. دادستان حربی پیشتر گفته بود نه همه این نوارها به ابلا و ربط دارند. از جمله مقامات یکی از این نوارها را بازداشت یک گمانبر به جنایت گفتند. دلربا صمد و میگد برای از بین بردن ابلاغ و جوانان برای خدمت در ارتش باید هوسمند کرده شوند. مقامات برای جوانانی که در ارتش خدمت کردند چندین امتیاز دادند. از جمله جوانان بعد ادای خدمت حربی در وقت داخل شدن به دانشگاه امتیاز میگیرند. این چنین برای کار در بسیار نیازهای قدرتی اکنون خدمت در ارتش شرطی حتمی است. ولی حامیان حقوق این امتیازها را ناکافی میخوانند. حامی حقوق دلربا صمد و گفت
جوانان باید درک کنند که خدمت حربی برای چی لازم است. اینجا نقشی مکتب زیاد است، نقشی دانشگاه زیاد است، نقشی جامعه زیاد است.
مقامات بارها گفتند نظارت در قسمت‌های حربی پرزور شده، شرایط خدمت سربازان نیز به مراتب بهتر شده است. سرباز شکار یا زورن به ارتش بردن جوانان مشکل یگانه دعوت امساله یا سالهای قبل نبوده است. حامیان حقوق میگن در دعوت تیرماهی امساله دانشجویان بسیار ضرر دیدند. دلربا صمد و در این باره گفت
وقتی که دانشجویان اون کمبودی دارند، درس‌ها رو رعایت نمی‌کنند، مثلا حاضر نمی‌شوند، یا حتی اگر یگان نزاع با رهبریت مأموریت دانشگاه داشته باشند، اگر لکه آنها با آنها تهدید از خدمت حربی فرستادن می‌کنند، این خیلی ننگ‌آور است، زیرا که خدمت حربی عموما ارتش نباید که همچون یک جزو استفاده کرده شود نسبت جوانان. این باید که یک وظیفه افضلیتناک دولتی، یک ابرومند باشد و جوانان فخر کرده اونجا روند.
دانشگاه ها میگویند که این ادعا اساس ندارد، ولی به گفته حقوقشناسان قانونی نوی دعوت که ماه ینور تصویب شد زمینه را برای بردن دانشجویان به ارتش فراهم کرد. مسئولین تشکیلات دفتر آزادی‌های شهروندی گفتند دانشجویانی که باره تحصیلشان را به تأخیر گذاشتند و یا از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر انتقال یافتند ممکن است بر اساس قانون نو به ارتش جلب شوند. دلربا صمد و رهبری تشکیلات میگوید به همین مضمون هفته گذشته از پارلمان مکتوب گرفتند، حالان که این حامی حقوق جلب دانشجویان به ارتش را در وقت تحصیل غیر قانونی مینامد. سالانه در تاجیکستان دو مرتبه بهار و تیر ماه معرکه جلب جوانان به ارتش صورت میگیرد. جلب مجبوری یک از مشکلات است که هر سال تکرار میشود و سبب سرپیچی از خدمت را هم بدرفتاری در صف نیروهای مسلح تاجیکستان و کشته و معیوب شدن تعدادی از نوعسکران میدانند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
طبق گزارش های رسانه های محلی و بین المللی روز چهارشنبه میان طالبان و نیروهای مرزبانی ایران در سرحد ولایت نیمروز افغانستان و سیستان و بلوچستان ایران درگیری صورت گرفته است. این درگیری چند ساعت ادامه کرده است. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. برخی رسانه ها خبر دادند که چند پاسگاه مرزبانان ایرانی و دست طالبان افتاده است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران ایران خبرها درباره درگیری ها را تصدیق کرد، اما سقوط چند پاسگاه را رد نمود. یک منبع در حکومت طالبان که بنابر حساس بودن موضوع نخواست از او نام برده شود، با بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است که درگیری ها ساعت 5 شام آغاز شد. منبع طالبان افزود نیروهای کمک رسان از زرنج مرکز ولایت نیمروز به منطقه جنگ فرستاده شده است. یک تن از طالبان به رادیوی آزادی گفت سه پاسگاه نیروهای مرزبانی ایران را تصرف کردند. در همین حال خبرگزاری ایرانی تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ادعاها در مورد به دست طالبان افتادن سه پاسگاه نیروهای مرزی ایران را رد کرد. تسنیم در شرح این حادثه نوشت که این درگیری بنابر یک سوی تفاهم به سر منطقه مرزی شغالک رخ داده است. ولی یک تن از ساکنان محلی روایت دیگر را درباره این حادثه نقل کرد. ولی این ساکن منطقه گفت جنگ بر سر مسافران است. بر سر مسافران جنگ شروع شده است. معلوماتی که ما داریم ایرانی ها به سوی مسافران تیراندازی کردند. اما خبرگزاری ایرانی تسنیم گفت برخورد هنگام آغاز شد که شماری از دهقانان ایرانی از دیوارهای عبور کردند که از سوی ایران برای پیشگیری از قاچاق مواد مخدر در مرز بنیاد شده است. اما طالبان فکر کردند که بر سری سرحد آنها تجاوز صورت گرفته است. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت که برای حل مشکل پیش آمده تلاش می شود. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران درگیری مرزی را اختلاف بین ساکنان منطقه های مرزی گفت و افزود با هماهنگی مرزبانان دو طرف و زیر نظارت است و درگیری ها پایان یافته است. در نوارهای ویدیویی که در شبکه های اجتماعی به نشر رسید دیده می شود که طالبان از سلاح های سبک و وزنین استفاده می کنند. خبرگزاری تسنیم گفت که نخست طالبان به تیراندازی آغاز کردند، ولی طالبان میگویند که جنگ از سوی نیروهای ایرانی آغاز شد. اگرچه تهران رابطه های خوبی با طالبان دارد، ولی مرزهای ایران و افغانستان به سبب قاچاق مواد مخدر، مشکل آب و فرار مردم از این کشور از حکومت طالبان با تنش و بحران روبرو است. این نخستین درگیری مسلحانه جدی بین نیروهای طالبان و نیروهای مرزبانی ایران از زمانی به قدرت رسیدن طالبان در 15 اوگست امسال می باشد.
خرج میثاق من رو بالا خیلی ارزان کرد. 3
تومن ارزان.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نمده جمع شد با او در
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. صورت برگیریم
www.azadi.org.
یک زن روزنامه‌نگار از افغانستان ادعا دارد که مقامات تاجیکستان او و 13 عضو خانواده‌اش را به طالبان سپردند. در این باره من نگارای فضل‌الدین گزارش می‌دهم. مرزبان‌های تاجیک حادثه را تصدیق یا رد نمی‌کنند. زن روز دویم دکبر در تماس با رادیوی آزادی گفت آنها اول ماه نویبر با واسطه اشکوشین وارد خاک تاجیکستان گردیده، پس از یک هفته دوباره به افغانستان پس گردانده شدند. نام زن به دلیل امنیتی نشر نمی‌شود. پیشتر مقامات تاجیکستان گفته بودند که در شرایط نخوب اقتصادی توانایی پذیرایی از پناهجویان بیشتر را ندارند. این زنی افغانستانی نقل کرد که با وارد شدن به خاک تاجیکستان همچون پناهجو خود را به اداره پلیس محلی تسلیم کردند. مرزبانان و پلیس گفتند سرنوشت آنها در دوشنبه حل می شود. با 7 طفل خرد خانواده و تقایم که کارمند حکومت سابق بود وارد خاک تاجیکستان شده بودیم. بعد یک هفته ما را مجبورن به مرز بردن و به دست سرحدبانان طالبان سپردند، ادعا کرد او. مقامات هنوز واکنش نکردند. دفتر کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز 19 نویبر از استرداد پناهجویان افغانستانی از تاجیکستان بانگ استراب زده بود. در اظهارات سازمان گفته میشد که مقامات تاجیکستان 11 نویبر 11 مرد و زن و کودکان را به افغانستان زوران برگردانیدند. روزنامه‌نگار افغان گفت زمان آنها را به طالبان می سپردند که مرزبانان تاجیک اشک می ریختند، ولی گفتند اگر این کار را انجام ندهند خودشان زندانی می شوند. او گفت با ورود به افغانستان تقایش را طالبان بازداشت کردند و 2 هفته است که از سرنوشتش خبری ندارد. طالبان در نیمه ماه آوگوست امسال افغانستان را تصرف کردند. روزنامه‌نگاران و فعالان دیگر از ترس گروه تونگرای طالبان این کشور را ترک کردند. کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از تاجیکستان و همسایه‌های دیگری افغانستان خواسته است مرزهای خود را بر روی پناهجویان افغان حتی اگر حجت هم نداشته باشند بکشایند. این نهاد گفت مرزهای پاکستان و ایران بر روی افغان‌های صاحب حجت و روادید باز است، ولی سرحد تاجیکستان و ازبکستان کاملا بسته است. پیشتر مقامات تاجیکستان گفته بودند که 15,000 پناهجوی افغان را قبول کردند. نماینده کمیساریت عالی سازمان ملل متحد 2 هفته پیش این شماره را تقریبا 12,000 نفر گفت.
هنوزم دستای گرمت جای امنی واسه گریه است، تو قشنگی مثل بارون، من دلم پر از گلای است. هنوزم این حیاه بود توی این بغض شبونه، منو گنجشگای خونه دیدنت عادت بوده. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودمو تک و تنها میبینم. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودمو تک و تنها میبینم. ما دو تا پنجره بودیم، گفتی که باید بمیریم، دیوارا همه خراب شد ولی ما هنوز اسیریم. ما هنوزم مثل مردا مثل آینه کبیریم، ما همونیم که میخواستیم خورشید و با دست بگیریم. گریه هم حروم شدن، کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن. گریه هم حروم شدن، کاری بکن چشم من بیا منو یاری بکن. چرا
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امشبی ما هنرمند مردمی تاجیکستان تقای مراد رازیقوف هستند که به سن 75 سالگی رسیدند.
تقای مراد رازیقوف 26 نوامبر سال 1946 در روستای حوزه نویای فعلا همدانی ولایت ختلان در خانواده کشاورز تولد شده است. تا سال 1960 به سبب های اویلوی در پرستورخانه نویای فیض‌آباد تربیت یافته است. سال 1966 به دانشکده صنعت هنرمندی مسکو داخل می شود. سال 1971 این دانشکده را ختم کرده برای کار به تئاتر جوانان تاجیکستان فرستاده می شود و تا حال هنرمند این تئاتر می باشد. در مجموع در تئاتر و سینما و تلویزیون بیش از 150 نقش آفریده است.
برنامه ما خوش آمدید و شما را به این جشنتون پیش از همه شاد باش میگویم.
تشکر.
همیشه سلامت و کامیاب باشید.
تشکر.
و استاد چی جوری شد که شما به عرصه هنر روی آوردید؟ در یک دهه دوردست ولایت ختلان تولد شدید و بعد چطور شد که با صحنه روی
آوردید؟ سوال از سال 1987 وقتی سفر هنری رفتیم مسکو و ما را در شعبه فرهنگی همون وقت کمیته مرکزی دعوت کردن، همین سوال را دادن و یا با عجایب بود که چخیل یک تاجیک بچه کوهستانی با میدونید از جیگری کوه داشت جون میگن یک جا خوزه میگن یک قشلاق همین بین کوه ها با همین قدر جای شما میگه درباره قشلاق هتان گفزنی زبون روسی قطعی همین خیلی ما بفهمونید که ما بینیم قشلاق شما یا از سوال شما همین است که هر یک انسان رو به هر یک کار آفریدند خدا انسان هم نده انسان رو هر یک کدومش باید داند برای چی دنیا با آمد چی میخواهد هر یک انسان وظیفه دار است که مقصدش معین کنه در این زندگی و من مثلا اون زیبایی اون چیزایی که در همون دهه خودم در همون خوزه وقتی هنرمندان می اومدن در همون باغ‌های سبز برآمد میکردن سرود میخواندن این برای من یک تاثیراتی بود که من از همونجا گفتم که من هنرمند میشم یعنی این چیز از ایام کودکی است اگر هر یک انسان در حقیقت کوشش کند و غیرت کند و اون خواهش اون ارزو امیدی که دارد حتما وای به میرسد فقط ارزو کرده شدن در کار عمل کردن در کار
استاد در مجموع شما در تئاتر فقط جوانان تو
فقط من نقد نمیبینم هر جا پرک من نقد نمیبینم ممکنه درخت در یک جا سبز میشود اینجا که پرید اونجا که پرید کیم چخیل نمیدونم من تصور نمیکنم که چخیل میشود
در مجموع استاد چند نقش آفریده
در مجموع در تئاتر زیاده از 100 نقش در سینما باشد در کینو باشد زیاده از 27 تا نقش در تلویزیون وای نقشا شمرده نمیشد از حد زیاد بودن در تلویزیون زیاد بودن متاسفانه بعد من همین وای دیگر نمیدونم چی شد که اون کارگردانایی که میفهمیدن تئاتر و اون تئاتری که مثلا امروز است و اونها نیستن و بیچاره رفتن و این متخصصا در تلویزیون نیستن تلویزیونی که مثلا فهمن تئاتر چی است و تئاتر چقدر بود کار کرد و اون نیستن اگر با پیدا شدن کار میکنیم
استاد نقش اولین خود در خاطر دارید
نقش اولین من این در دانشکده و ربیوف بود از پیری پرزحمت رحمانوف و در تئاتر اولین نقش من خزان تگی پو از اون فاطمه غلامو همین یک تا اثر نوشتگیان کس به فکرم دیگه نوشتگی نیستن و اینا حبیب الله عبدالرزاق و شوهرشون موندگی بودن اونجا نقش بختیار نقش بسیار خوب نقش که دلی من به بسیار نزدیک بود
و استاد نقشایی که شما آفریده طول فعالیت خود در تئاتر واقعا خیلی مختلفند. در یک جا شما نقش رئیس اجرا میکنید، در یک جا نقش کارگری عادی، در یک جا اگر نقش ولادیمیر لنین رو اجرا کرده باشید، در جای دیگر یک ظلم دیده و اذیت کشیده رو. اجرای همین نقشای مختلف براتون دشوار نیست؟ چون با استوای امپلوئی مختلف هستند.
هنرمند اصلا اکتور اصلا وظیفه‌ش همین است، از عهده تمام نقش‌ها باید براید و یکون نقشش به دیگر نقشش مانند نباشد. متاسفانه حاضر هنرمندان هستند، اکتور هستند که قریب 100 نقش آفریدگی هستند که نگاه میکنه همه جا به یک خیل است. همون مقصد اساسی هنرمند هنر باید باشد. اینجا باید دیگرگونی باشد و من خودم نمیپسندم وقتی که من مثال بینم در اینجا دیگه خیلیم دو دارم. نه، خوشبختانه گفتی شما من در همین عمر کوتاه یکمین نقشه که بازی کردم من از بزرگو لاهوتی بود. لاهوتی به نیاید نقشه کشروی آزاد حال رسمام هست همه چه. بعدی وای لینین بود، بعدی وای اولیانوف بود، بعدی وای فایز احمدی فایز شاعر پاکستانی، بعدی وای نقیب خان طغرل، بعدی وای من حاضر آمده است عینی. من نصیب باشد 26 به عینی اگر وقت تون باشد آمده تماشا کنید. و استروفسکی، نیکلا استروفسکی، من خیلی گوناگونن، بسیار ژانرهای گوناگون و اکتور وظیفه دار است که از عهده همه همین نقش ها براید. باروید و اگر که گوناگون نباشد، اگر ابراز آفریدن نتواند، و چی در کار در این ساحه کار کردنش، خواهی نخواهی باید دروی وارد شوی درون ابراز، و اگر ابراز اجازت یا که دروی تو درون وای با
بسیار ببینید. شما نقش ولادیمیر لنین اجرا کردید که اون زمان شاید یک نام زمان سازی بود که دوهی پرولتاریات و جهان. و حالا اگر
میبخشید گفتون رو میبرم لنین میدونید بدبختی حکومت شوروی در چی بود؟ در اون بود که عقیده و گفته های لنین عثمان هفتم به بر آوردن، لیکن یکون گفته ای وی نکردن. سبب پاش خوردن اتحاد شوروی همین است. قریب بود که بود جای نمونده بود که رسم و هیکل وی نمونند، لیکن یگان گفته وی قطعی وصیت هایی که وی کرده است یگان وصیتش کردگی نیستند. وی وصیت کردگی بود که یگان باغچه نام من بنمونید، لیکن باور میکنید یگان. بعد من به یک سوال دادن من پیش از همین مثلا پوش خوردن ایتو همه جا درمون من الیچوفسکی بوکیم گجوکم من گفتن که امینو اگر وایرون شوم شما کی نوم کی میمونید؟ من گفتم ای برادرو اخر همین جای ادمو آباد کردن، همون ادمی آباد کرده که نوم شمونید اخی شرط میام همه جا لیلین نمیشد. این خیر یعنی با نومش با ابراز لیلین بازی کردن ممکن نبود، هیچ وقت ممکن نبود با نام بزرگا بازی کردن.
و استاد نقشایی که آفریدید، شما نوابسته از سینو سالی بود هنوز با استیلای روسی پرکرسنای فرمی و خدا عمر شما را درستند سلامت باشد همیشه، چی نقشایی هستن که شما در ارزوی اجرای اون هستید؟
ارزوم بسیار منه، لیکن او کارگردانی که مثلا فکری من فهمد و همراه مثلا کوزین سبقتی سمکتونوسکی گاملتا کار کرد، همه ایده های سمکتونوسکی گرفت و در اخیر بود فیلم در حقیقت فیلمی زور شد، یکی از بهترین فیلم های سابق شوروی است و یکی از بهترین اکتور های سابق. من گمان میکنم که سمکتونوسکی اکتور اصلی 20 اومان اتفاق سویتی بود، همه خیلی هست.
شما تجربه داشتید با برزو عبدالرزاقوف؟
من با برزو عبدالرزاقوف همگی یک نمایش موندن، من همجه با اتلای موندن. گرچه من میخواستم نقش یک رو بازی کنم، نقش یک رو ندادن، من با نقش یک رو قربان شبیر بازی کردن، لیکن من با یک نقش دادن که پدر دزدیمون، یک نقش که خیلی خورد است، لیکن من با تمام آواز با تمام هستی هم میگویم که برای اکتور نقش بزرگ میدان نیست، همه نقش ها برای اکتور یک خیل باید باشند. از عهده نقش خوردن برامدن در کار، از عهده نقش کلانکه نقش کلانکه، لیکن برای همین من بسیار خرسندم که در آزمون فستیوال پرستو برای همین بهترین نقش اپیزودی مردونه گرفتم من. و تبریک کردم، من بر زیاد تبریک کردم.
پس حالا برای تئاتر های تاجیکستان کارگردانی مثل
بخش کارگردان نه ندارم. و میدونید از تئاتر خیلی پیشرفتگی است، حتی ما تماشاگر امروز تئاتر پیدا کردن نمیتونیم، چون که امروز تئاتر دیگر شده گیه، امروز رویه تئاتر دیگر است، مقصد تئاتر دیگر است، امروز تماما ایده های دیگر هستند. میدونید الله که ما من حاضر برای تئاتر ملیمون کوشش کردیم تیار کنیم. در اینجا یک وایس من از همین فرصت استفاده برده میگم، مرکز تستی کمتر به ما خلال میرساند، چون که بعضن یکی داوطلبای میفرستونن بینایشش خوب نیست، دستش ویرانه، دست چلوقه، یعنی شخصی هستن که اونقدر، یعنی از اینا ما اکتور سوخته نمیتونیم. برای این باید که مرکز تستی همین شعبه ما یا اومن هم ایجاد کرده از اونجا براره، چون که ما دیده و قبول کنیم. در تمام دولت های مترقی وقتی اکتور قبول میکنن یک ماه و یا میسان جان هم ابوزی کنیشون رو میفهمن، هم ابتوزیشون رو، هم دیدنشون، همه جا که یکم جای بدنشون نقص نداشته باشد بعد باید قبول میکنم در شعبه یکتر. لیکن در موزر کم ترکک همین چیز است، باید که موی از مرکز تستی همین شعبه یکتری حتما باید گیرن، چون که ما خودمون ما میدونیم که مثلا ما مثلا آدمو میگن که در یک قطره بحر دیدن، ما میدونیم که مثلا آدمو یکم چیز میشد یا نه، که آخه میگیرد بیچاره دستش شلوغه، چشمش نمیبیند، وای وای مرکز تستی وای روان کرده چیکار کنیم آخه، وای هم انسان از ما حقوق نداریم که دیگر، وای مثلا مجبوریم که نکه ما برای آینده باید اکتوری خوب تیار کنیم، اکتوری کسبی عرفایی تیار کنیم که باید درسانه هم رفت کرده تواند، هم سرود خونده تواند، هم نوخته تواند.
مجموع استاد وزی تیاتر تاجیک در شرایط
خراب است، بسیار خراب است، بسیار خراب است وزی تیاتر تاجیک، بسیار خراب است، چون که میدونید تیاتر ها وقتش به کمتر از دولت برای نمایش دادن و پول جدا میکردن هم کمتر هم مثلا وایشون، بعد باور میکنید موقع تئاتر تنگ کرده گیست، هم تلویزیون هم کینو هم این محوره هایی که بشماری که هستن، حالا میتوند یه جید خودش هم خونه که به شرط میسن خیصه، وای باید بینید سپیکتکل خوب باشد که وای مجبور کرده است خونش کشیده برورد، خونه که گرمش چویکش هم میموند، خوراکش هم میموند، میخرد تماشا کدن میگرد. حالا چیکار من هم تمام اویله ها تمام تاجیکان من میشنم همه سلسله فیلم های ترکی تماشا میکنن. وظیفه ما بسیار مشکل است، ما باید همه خیلی تربیه کنیم، همه خیلی کنیم که در آینده در حقیقت گلچین تربیه کنیم که تئاتر آباد شد، محبوبی تماشا بینا شدن، مثلا وقتش با هاشم اکا، هاشم گدویف، یا که من عطا محمد جانو، یا که من سایران میسویه و دیگر رو برین، مثلا ما مکتبی خوب داریم، مکتبی خوب اکتوری داریم و می خواهیم که در آینده همین ها در حقیقت بردارم. چطوری که من همین استودیای ما مسکو تمام کردم اومد تئاتر را تشکیل کرد، میدونید که تئاتر جوانان چند بار تشکیل شد، نکه نتونستم تئاتر برهم خورد، من هم اومدیم، من خدا بشکر 27 دکابر خدا خواهد همین سو تئاتر ما 50 ساله میشد و در اینجا در حقیقت همه هنرمندان این تئاتر یکی از هنرمندان بهترین جمهوری هستند همش، چون که چنده آزمونی زور بود، وقتش با قریب 3000 آدم جمع شده بود، از 3000 بعد 1000 شد، از 1000 بعد 500 کس، از 500 کس بعد چنده همگی 32 کس قبول کردم، 24 کس ختم کردم آمدیم و استادامون میگفتن اگر از شما دو تکتیار برد ما در گورمون آروم خوب میکنیم، که من گمان میکنم که قریب همه یکچین من گلسرا عبدلوی مثلا، رجب گل قاسم، صاحب سلطان علی نظر، اصل بگیم سعادت و مثلا من دلبر عمر و مولدا عبید و بین کریفیوی مثلا اکتریس های بهترین قلی بسلوموف، شادی سالی و امون لو قادیرو، خبینه چخل اکتیار های خوب برامدن فیدای بدیم برای ما و یه ما با وسیعت کده بدن که فرزندون همه وای نکنیتون پولش کمه تئاتر، لیکن برای وطن، برای خلق، برای وطن مهنت، ما فقط برای وصیت های معلمامون و برای انا کم بیش ما به جمهوری اردن میکردم وقت با ما همینه به نظر گفته، تا وقت خدا بشکر تئاتر نگاه داشتیم و توانی که هستیم البته نگاه میداریم.
خیلی تشکر. بسیار بازم شما را تبریک میگم به زادروزتون همیشه سلامت و موفق.
با تشکر از تقای مراد رازیقوف برنامه را به پایان میبریم. من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه امشب یکایک شما را تا برنامه دیگر در امان خداوند متعال میسپارم. پدرود.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. پهلوانان توجیک از مسابقه قهرمانی سمبوی جهان که در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند برگزار شد با 3 مدال برگشتند. اکمل الدین کریموف در مسابقه سمبوی ورزشی در وزن 58 کیلو اولین بار به عنوان قهرمان جهان دست یافت و صاحب مدال طلا گردید. خوشقدم خسروف در وزن 64 کیلو با مدال نقره سرفراز گشت. این دو پهلوان شناخته تاجیک اینچنین دبیر کلی فدراسیون سمبوی تاجیکستان محمود عبداللهیف بعد بازگشت از تاشکند مهمانی میزگرد رادیوی آزادی شدند.
شما رو مهمانان عزیز با استودیو خیر مقدم میگویم. شروع میکنیم صحبت خود رو از اکمل الدین کریموف، زیرا در فینال قهرمانی جهان اوید با سمبوی ورزشی با گرفتن مدال طلا مشرف گشت. آیا شما باور داشتید که در تاشکند قهرمانی جهان میشوید؟
من 4 دفعه در این چمپیونات جهان سزاوار مدال نقره و 3 مرتبه دیگه سزاوار مدال برنزی گشته بودم و امسال خیلی کوشش کردم که در این چمپیونات جهان مدال طلا به دست بیارم. خوشبختانه با پهلوانان پرقوت 3 غلبه به دست آوردم و در آخری فینالی قهرمان جهان از فدراسیون روسیه سیان خرتک بود که خیلی حریف اساسی من، حریف پرقوت من سیان خرتک بود. من با یک تیاری خوب برآمدم، خوشبختانه این پهلوان روس رو مغلوب کردم، با آرزوی دیر انتظار خود رسیدم و پرچم تاجیکستان رو بلند برداشتم.
خوشقدم، معلوم است که شما سال 2018 در بخارست رومینیا قهرمانی جهان شدید و این دفعه در وزن 64 کیلو مدال نقره گرفتید. آیا شما از شرکت خود و نتیجه به دست آورده خود قناعتمندید؟
بعد از جام جهانی در شهر مسکو اولین بار، یعنی در وزن 64 کیلوگرم من قوازمایی نمودم و خوشبختانه با دویم بارا با گرفتن جام جهان سزاوار شدم و بعد از جام جهان من خیلی تیاری خوب دیدم، هرچند که تیاری های من در داخلی مملکت گذاشتند و با یک تیاری، با یک روحیه بلند من به چمپیونات جهان رفتم و خوشبختانه در چمپیونات جهان، یعنی با حریفان از دولت قرقیزستان، امریکا، ایتالیا و با خرین ایمانی های من با ورزشگری روسیگی بود که من در یک مسابقه با برتری نچندان کلان از اون مغلوب شده بودم و من خیلی جدی، یعنی قوزمایی نمودم و با حساب 8 بر 0 من رو مغلوب نمودم و با آخری فینالی برآمدم. وقتی که من با آخری نهایی که برآمدم من خیلی باوری زیاد داشتم که من دویم بار قهرمان جهان میشم و شاید همین باوری مرا نموند که من، یعنی صدی راهی من شد و من نتونستم که با گرفتن مدال دویم بار طلای جهان سزاوار گردم. وقت هست کوشش نماییم که باز پرچم دولتمان رو بلند برداریم.
محترم عبداللهیف، شما در تاشکند بودید، چی ویژگی بود در مسابقه قهرمانی آخرین در تاشکند؟
طلبات ها دیگرگون شده است، چون دیگر نمادها در قانون و قاعده های خود بعضی تغییرات ایلو ها وارد میکنند، اینچنین گوشین سامبو چی خیلی که دیدیم در بعضی قانون های قاعده های خود بعضی ایلوگی ها تغییرات ها وارد کرد و همچنین از 10 وزنی که قبلا که بود 9 تا بود امروز اختصار شد به 7 تا رسید. بسیار کشورها میدونیم که فدراسیون روسیه در مقام اول است در رشته سامبو در حساب مثلا دستوی و چه خیلی که ما دیدیم امروز امسال در این مسابقات بسیار رقابت های بودن که حتی پریزیدنت فدراسیون سامبوی روسیه در یک مصاحبهش گفت که ما بسیار با مشکلات ها پیشرو شدیم، یعنی که بسیار رقابت ها دیگرگون شدن با تیم فدراسیون روسیه با بسیار تیم ها، یعنی که مقابلیت با سخت نشون دادن، یعنی که ببینید که خوشقدم خسرو یک ورزشگری فدراسیون روسیه با حساب کمون 8-0 مغلوب کرد، یعنی که اکمالیدین در بخوری نهایی ورزشگری نامدار که مولاند اکمالیدی قهرمان جهان و جایزه دار چمپیونات های جهان بود، اروپا بود مثلا و در دیگر وزن همین خیل و حتی تیم زنان روسیه در حساب دستوی مثلا از مقام سوم محروم شدند. لکه تاجیکستان رو بینید که در حساب دستوی در بین 56 دولت مقام سوم رو کسب کرد که این برای ما یک دستاورد بزرگ است.
محترم عبدالویف، در رشته سامبوی رزمی ما دو قهرمان داریم، همینطور نه؟
درست است. سالهای اخیر در رشته سامبوی رزمی تیم منتخب تاجیکستان نتیجه خوب به دست آورده شده است و بار اول سال 2007 سریدین ایکرومف در شهر پراگای چخیا با همین عنوان قهرمان جهان نولی گردیده بود. بعدن سال 2009 همین عنوان رو ایرج رحیموف تکرار نمود و در همین رشته سامبو فعلا ما دو نفر قهرمان جهان داریم. خب جایزه داران برای ما هستن، خیلی بسیار هستن، لیکن در رشته سامبو رزمی فقط دو نفر هستن.
زینم کمیته بین المللی المپی امسال فدراسیون بین المللی سامبو رو به طور دائمی پذیرفت. آیا این معنای آن رو دارد که سامبو علاقه نمودی المپی شد و به بازی های المپی شامل می شود؟
تشکر. همین سوال را بسیار شخصانی که به سامبو توجه دارن و ما سوال می دین. باید یک چرا قید کنم که پذیرفتن یا اعتراف شدن گوشتین سامبو این یک دستاورد بزرگ از طرف کمیته بین المللی المپیک ما را شناختن همچون نمودی ورزش و ما از دیگر تجربه های دیگر نمودهای ورزش، یعنی که می دونیم که بسیار نمودهای ورزش تا 10 ساله ها یعنی که اعتراف شدن لکن بر بازی های المپی وارد نشدن. از همین خاطر بسیار شخص ما من سوال می دین که کمیته بین المللی المپی شما را شناخت یا که اعتراف شد. آنها نمی دونن که شناختن دیگر است و با بازی های المپی وارد کردن دیگر است. از همین لحاظ ما این سالی که 2024 المپیاد نوبتی برگزار میگردد در شهر پاریس در اینجا گوشین سامبو وارد شدگی نیست، برای که در اونجا اون نمودهای ورزش علاقه تصدیق شدن با بازی های المپی و ما انتظار میشیم که سال 2028 در لس آنجلس ایالات متحده آمریکا همین بازی المپی برگزار میگردد و در اونجا سامبو میتواند که همچنین یک نمودی به طور که فستیوال میگیم که نمونه
نمایشی
یعنی که میتواند که در اونجا همین وارد شود سامبو و بعدا ما میتوانیم که سال 2032 شاید که نمود سامبو با بازی های المپی را خواهد گرفت، لکن وارد کردن با بازی های المپی از طرف کمیته بین المللی المپی وابستگی کلان دارد. از این خاطر امروز ما گفتن نمیتونیم که امروز سامبو در بازی های المپی شامل است.
اکمالیدین، شما قهرمان جهان، شما اولین شده وقتی که به تاجیکستان آمدید، وقتی که به خونه رفتید، با پیش کی رفتید؟ کی اولین شما رو پیشواز گرفت و تبریک گفت؟
ما اولین وقتی که قهرمان جهان شدیم از فرودگاه راست به منزل خود رفتیم و پیش مادر خود که طول چندین سال است که مادر دعا میکنه، دعا میدهد که فرزند من در این چمپیونات جهان عنوان قهرمان جهان رو به دست بیارد و اولین شده ما پیش مادر رفتیم و دوی مادر رو گرفتیم.
در باره خود، در باره اوله خود کمی اطلاع بدید.
من 5 ژانویه سال 1990 در شهر دوشنبه به دنیا اومدم. مکتب میانه رقم 29 رو ختم نمودم. سال 2007 سال 2011 دانشکده تربیت جسمانی رو ختم نمودم. طول یک سال در کلوب ورزشی ارتش وزارت مدافع ادای خدمت نمودم. طول یک سال بعدن باز هم خیلی مشق و تمرین و حیات و فعالیت خود رو در همین شهر دوشنبه ادامه دادم و با ارزوی که من طول 10 است که در این چمپیونات جهان اشتراک میکنم و هم ارزوی دیرینه خود رسیدم.
شما اویلدار هستید؟
بله، ما اویلدار هستیم، صاحبی 2 پسر.
خوش قدم، درباره خود، درباره اویله خود کمی اطلاعی دهید.
من 1 ژانویه سال 1993 در ناحیه ونج ولایت مختار کوهستانی بدخشان در جماعت دیهات محمد الله عبدلویف به دنیا اومدم و مربی اولی من این پدرم که در همون وقتا در مکتب ورزشی ناحیه ونج کار و فعالیت میکرد، در همون جا از سن 7 سالگیم به تالار ورزشی رفتم و خوشبختانه تا سال 2007 من در ناحیه ونج تمرین کردم. بعدن با شهر دوشنبه مرا پدرم آورد در دست استاد محمد شریف سلیمانوف. اولین بار که من چمپیونات جمهوری تایسون در سال 2007 بودیدم و در دست استاد محمد شریف سلیمانوف سپریدن و سال 2011 من با دانشکده تربیت جسمانی به نام جان پهلوان سید نور رحیموف رفتم و خوشبختانه دانشکده رو ختم کردم و یک سال در یعنی کلوب مرکزی ورزشی ارتش وزارت مدافع جمهوری تایسون یعنی ادای خدمت نمودم و حالا در وزارت مدافع جمهوری تایسون در کلوب مرکزی کار و فعالیت نموده استادم و من از وزیر مدافع جمهوری تایسون خیلی مندار هستم که تای چندین سال می شود که در تمام مسابقه های بیرون از مملکت مرا سفربر می نماید و من مندار خودم را به محترم وزیر میرسونم و با صدری رئیست کلوب مرکزی و با آنهایی که مرا دستگیری میکنند من مندوری میکنم و خوشبختانه من چمپیون جهان در بین جهانان هستم و در بین کلان سالان و باز کوشش مینمایم که در آینده هم نتیجه های خوب به دست بیاریم و مخلصان یار و دوستان کسانی که مرا دستگیری میکنند و بلشکی میکنند روی آنها رو بلند بردارم.
شرایط زیست شما چگونه است؟ در کجا زندگانی میکنید؟
همراهی برادرانم و همراهی مادرم و یک جای در همون حولی که رحمتی پدرم زندگی میکرد در همون خانه زندگانی میکنیم، مهنت کنیم، زحمت کنیم، با یکان دستگیری خوب ما صاحب یکان خانه شویم.
منزلی علاهیده
بله. منزلی علاهیده بله.
شما چی؟
خانه
خیلی خیلی میگن که از نامیدی ها بس امید است، پایان شب سیه سفید است. نقشه هایتون چگونه است؟ نقشه های آینده
با توصیه استادان من، استاد محمد شریف سلیمان و استاد محمود عبدالله به من توصیه دادن که تو 1-2 دیگر مشق تمرین خود رو ادامه بده، تیاری ببین، مقصد باز هم خیلی در چمپیونات های جهان برآمد کرده پرچم تاجیکستان رو بلند بردارید.
یعنی ماه ینور 32 ساله می شوید، ینوری سال آینده امکان دارید که باز در 2-3 چمپیونات جهان شرکت ورزید؟ خوش قدم، نقشه های شما چگونند؟
11 دکبر یک مسابقه در
روسیه
در اونجا اشتراک می نمایم و بعدا 1-2 مشق های یعنی فیزیکی را براه می مونم و از ماه فوریه تئوری خود رو می بینم و در سال 2022 علال خصوص به 4 مسابقه بین‌المللی تو چمپیونات جهان اشتراک کنم و بعدا نقشه خودم رو در چمپیونات جهان می سنجم که چی خیل.
مهمانان عزیز، برای شرکت در این صحبتی میزی گیرد از شما سپاس گذارم. تنسیت و شاد باشید.
شاد باشید.
شنوندگان عزیز، در صحبت میزی گردی رادیوی آزادی جهان پهلوان ها اکمل الدین کریموف و خوشقدم خسروف، اینچنین دبیر کلی فدراسیون سمبوی تاجیکستان محمود عبداللهیف اشتراک داشتند. مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. جمهوری خواهان در پلاته نمایندگان ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کردند که در مکتبهای میانه آموزشی تاریخی کمونیسم جاری شود. ماریا سالازار عضو پلاته نمایندگان در نشست گفت که باید نسل نوی آمریکایی‌ها از کمونیسم با خبر باشند. با گفته او حقیقت این است که کمونیسم این سرطان است و کمیزاتی برابر گرسنگی برابر را تشویق میکند. دین کرنشاو عضو دیگر پلاته نمایندگان ایالات متحده آمریکا گفت که مکتب بچگان آمریکایی باید درباره مرگ 3.5 میلیون اوکراینی در زندان‌های استالین آگاه باشند و بدانند که حالا حزب کمونیست در شینجیان چین با اویغورهای مسلمان چگونه رفتار میکند. به گفته او کمونیسم در اخلاق جای تاریخ قرار دارد، جایی که مناسب این ایدئولوژی است. او گفت باید مکتب بچگان بدانند که چه گیوری کیست و از پوشیدن یک سیوت در لباس‌هایشان خودداری کنند. کمونیسم ایدئولوژی اصلی اتحاد شوروی SSR بود که سال 1991 پس از 70 سال حضور از هم پاشید. حالا در چین بر اساس این ایدئولوژی حکومت میکنند. آذربایجان 10 سرباز ارمنی را که نیمه ماه نوامبر در پی یک زد و خورد بازداشت کرده بود به ارمنستان سپرده است. ارمنستان در عوض خریده زمین‌های مینکاری شده در چند ناحیه قره‌باغ کوهی را به آذربایجان داد که تا سال گذشته زیر نظارتش بودند. مقامات آذربایجان خبر داد که این عمل با میانه‌روی وزارت مدافع روسیه انجام شده است. روز 16 نوامبر سال جاری میان نظامیان آذربایجان و ارمنستان زد و خورد رخ داد. جنگ با دخالت روسیه ختم شد. آذربایجان از هلاکت 7 سرباز و ارمنستان از 6 سرباز خبر داده بودند. نیکول پاشینیان سروزیر ارمنستان گفته بود که احتمال نزدیکی 30 سرباز ارمنستان اسیر افتادند. سال گذشته نیز در پی زد و خورد میان دو کشور 10 نفر زخمی و کشته شدند. ایالات متحده آمریکا و شریکان غربیش قتل نظامیان سابق افغان به دست طالبان را رفتاری وحشیانه نامیدند و محکوم کردند. دیدبان حقوق بشر هفته گذشته گزارش داد که در 34 ولایت افغانستان در 3 ماه اخیر بیش از 100 نظامی سابق افغانستانی به دست طالبان کشته شده است. در بیانیه‌ای که روز 4 دکبر ایالات متحده آمریکا، اتحاد اروپا و 20 کشور دیگر نشر کردند، قتل نظامیان سابق افغانستان محکوم می‌شود. در بیانیه گفته می‌شود که طالبان به عهد خود برای عفو عموم عمل نمی‌کنند. طالبان نیمه ماه آگوست کابل را تصرف کردند و وعده دادند که نظامیان سابق را عفو می‌کنند. بر اساس یافته‌های دیدبان حقوق بشر، این گروه به وعده خود عمل نمی‌کند. با گذشت بیش از 3 ماه هنوز حکومت گروه طالبان را هیچ کشوری به رسمیت نشناخته است. جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا و ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه روز 7 دکبر در تماس ویدیویی موضوع اوکراین و دیگر مسائل مورد نظر را بحث میکنند. کاخ سفید و کرمل برگزاری این صحبت را تصدیق کردند. این صحبت در حال برگزار می شود که کشورهای غربی از مستقر شدن هزاران نیروی نظامی روسیه در مرز اوکراین نگرانند. کاخ سفید خبر داد که پرزیدنت بایدن حرکت‌های نظامی روسیه در نزدیکی مرزهای روسیه را با پوتین بحث خواهد کرد. دو رهبر همزمان در موضوع سلاح هسته‌ای حمله‌های کیبری صحبت می‌کنند. مقام‌های اوکراین از نزدیک شدن نظامیان روس در مرز نگرانند. آنها بر این نظرند که روسیه قصد حمله به اوکراین را دارد. ایالات متحده آمریکا همچون پشتیبان اوکراین روسیه را هشدار داده است که از اقدام‌های ناآرام کننده خود دست بکشد. ده ها هزار نفر در چند کشور اروپایی در پی جاری شدن محدودیت ها به خاطر جلوگیری از پنجشنبه کرونا ویروس اعتراض کردند. بیش از 40 هزار نفر در وین پایتخت اوستریا به خیابان ها برآمدند. اوستریا از نخستین کشورهای اروپایی بود که پس از افزایش گرفتاران کرونا ویروس 22 نوامبر قرنطینه اعلام کرد و محدودیت ها جاری نمود. این کشور نیز گرفتن واکسن را برای ساکنان حتمی کرد و قرار است که این امر از ماه فوریه عملی شود. ده ها هزار نفر در چند شهر آلمان نیز از محدودیت های جاری شده اعتراض کردند. آلمان برای افرادی که واکسینه نگرفتند محدودیت سخت جاری کرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کدی 420 شماره 724-053-959.
اعتراض چهار روزه ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان در شهر خروغ شام 28 نوامبر امسال به پایان رسید. نمایندگان جامعه شهروندی گفتند با مقامات به سازش رسیدند و بعد این تظاهرگران راضی شدند که میدان مرکزی را ترک کنند. در این باره من نگارای فضل‌الدین گزارش می‌دهم. با قبل مصاحبان رادیو آزادی از ولایت بدخشان که در مذاکرات اشتراک داشتند، مقامات وعده دادند اعتراضگران را به جوابگری نمی کشند، چگونه کشته شدن گلبدین زیابکوف، گلنظر مرادبکوف و توتیشا امیرشایف را به طور آشکار تحقیق میکنند و خط اینترنت را برقرار می نمایند. 44 شهروند فعال از ناحیه های گوناگون ولایت مختار کوهستان بدخشان جریان تحقیق را نظارت خواهند برد. اما مقامات رسما برای وعده دادن به مردم شتاب نمی کنند. ستاد بین اداروی طوری که نمایندگان جامعه شهروندی در بدخشان خبر دادند، هیچ گونه عهده‌داری های مشخصی را در این زمینه اعلان نکرده، تنها ذکر نموده است که ثبات و ترتیبات در خروغ برقرار شد و گردی همایی برگزار شده غیر قانونی بود. اعتراض در شهر خروغ روز 25 نوامبر پس از مرگ گلبدین زیابکوف ساکن 29 ساله ناحیه روشقلا آغاز شد. مقامات زیابکوف را به چند جنایت گمانبر کرده گفتند او یک سال باز در جستجو بود و هنگام عملیات بازداشت مقاومت مسلحانه نشان داد و زخمی شد. در گزارش‌های رسمی درباره مرگ او چیزی گفته نمی‌شود. ناراضیان این فرضیه را رد کرده گفتند گلبدین زیابکوف در آزادی بود و مشکل در زمان ریاست یادگار فیضوف رئیس سابق ولایت مختار کوهستان بدخشان با مقامات حفظ حقوق حل شده بود و گفته آنها با آمدن رئیس نوی ولایت ژنرال امنیت علیشر میرزاناباد پرونده علیه او دوباره باز شده است. حادثه های خروغ باعث اعتراض های گسترده زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان و شهروندان دیگر تاجیکستان در روسیه، بریتانیا، آلمان، آفریقا، آمریکا و کانادا شد. آنهایی که با عملکرد مقامات تاجیکستان راضی نیستند از دوشنبه رسمی خواستند که برای حل مشکلات در بدخشان از زوری استفاده نکند. سیاستمدار مخالف زاده شهر خروغ علیم شیرزمانوف میگوید از سال 2012 باز مقامات تلاش دارند که در منطقه یک ترتیباتی برای خودشان قابل قبول را جاری کنند. هر بار فکر میکنند که مشکل حل شده است ولی در عمل هنوز موفق نشدند، گفت او. می توانم به شما دلیل عادی را پیشنهاد کنم که بیانگری بسیار چیز است. سالهای 2005-2010 ولایت مختار کوهستان بدخشان در مجلس نمایندگان 3 وکیل داشت. در سال 2015 این رقم به 2 و در سال 2020 به 1 نفر رسید. این بیانگری آن است که مرکز آهسته آهسته به خلاصه آمده است که به پشتیبانی از منطقه نیاز ندارد، افزود علیم شیرزمانوف. با گفته او، مقامات به خلاصه رسیده است که بعد برکناری یادگار فیضوف از مقام رئیس ولایت بدخشان در اول ماه نوامبر امسال همه مسئله ها حل شده است و این چیز آنها را به اجرای تصمیم های زورآورانه وادار ساخت. تحلیلگری مستقل عبدالملک قادیروف تعیین یادگار فیضوف را به منصب رئیس ولایت مختاری کوهستانی بدخشان در سال 2018 یکی از تصمیم‌های درست‌ترین سیاسی می‌داند. به قول قادیروف، حکومت از اصول‌های بازمانده شوروی استفاده کرده می‌خواهد به هر وسیله صداقت سیاسی منطقه را به دست بیاورد، اما همزمان فراموش می‌کند که مونوپولی اطلاعاتی ندارد و همه گونه زوراوری از طرف منبع‌های آلترناتیوی زود روی آب می‌برایند. ماهی نویبر سال 2018 در پی یک مناقشه یادگار فیضوف که قبلا همچون مدیر اجرایی بنیاد آگاهان در تاجیکستان کار میکرد، رئیس ولایت بدخشان تعیین شد و در دوام 3 سال رهبریش بحرانهای به وجود آمده را زود برطرف میکرد و با این خصلتش از دیگران فرق داشت. پس از کمتر یک ماهی برکناری او از منصب در منطقه مناقشه نو سر زد. سیاست شناس پرویز ملاجانوف در شرح حادثه های خاروخ پیشنهاد کرده است که مقامات برخورد خود را بازنگری کند، برنامه رشد با سرعت منطقه را تهیه نماید، فوند رشد منطقوی تأسیس دهد، از گذشتن پازگاه های دائمی برای رفع تشنج دست کشد و تغییرات کادری را براه ماند. معلوم نیست که مقامات بعد درگیری های نوبتی در منطقه به چی نتیجه رسیدند. در مورد کادرها در ولایت معلومات رسمی نیست. نتیجه تفتیش بحران های به این مانند در سالهای 2012 و 2014 نیز نشر نشدند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
نیلوفر رجب و دختر رحمت الله رجب گفت مقامات تاجیکستان بر ضد او بر اساس ماده افرادگرایی با استفاده از اینترنت، یعنی قسم دوی ماده 371 کدکس جنایی پرونده کشیدند. این بند قانون از 5 تا 10 سال جزا را در نظر دارد. خانم رجبوه در حال حاضر در بیرون از تاجیکستان است و میگوید مقامات پیوندانش را در دوشنبه با پرونده شناس کردند. مقامات برای شرح خبر تا این دم دسترس نبودند. معلوم نیست که پرونده در رابطه با کدام حادثه باز شده است. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نیلوفر رجبوه روز 2 دسامبر بر رادیو آزادی گفت ماموران امنیتی با برادر و خواهرش سبب افتتاح پرونده را به صحبت‌های او در شبکه‌های نزدیک به مخالفین ربط دادند. وی میگوید به پیوندانش گفتند که اگر تنها در صفحه خودش نوار صحبت را می‌گذاشت گپی نمی‌شد. در شبکه خائن‌ها برآمد کرده است و این جنایت است.
خواهرم هم صدیه می‌زنه گفتم اوکی وای باید در همو وای همونو باید برآمد نمی‌کرد. خودش برآمد می‌کرد مالی در همون گروهی که در اومده همون
خائنا. خانم رجبوه تصدیق کرد که روز 18 نوامبر امسال در پیام نت شبکه مربوط به مخالفین تاجیک درباره به شیزا یا اتاق جریمه‌ای محبس برده شدن پدرش رحمت الله رجب صحبت کرده است، اما آن را غیر قانونی نمی‌داند. دادگاه عالی تاجیکستان 6 سال پیش فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و شبکه‌های مربوط به آن را در کشور ممنوع اعلان کرده حزب را تروریستی نامید. پیمان ملی ائتلاف سازمان‌های مخالفین نیز در روی خط سازمان‌های ممنوع است. مخالفین در خارج این عیبنامه را همواره ساخته و بی‌پایه و بهانه برای راندن آنها از صحنه سیاسی تاجیکستان می‌دانند. رحمت الله رجب را سال 2015 بازداشت و به 23 سال زندان محکوم کردند. او ماه‌های اخیر به کمیش 2 بار از مقامات تاجیکستان بازبینی حکمش را خواسته است. نام نیلوفر رجبوه بار اول سال 2019 زمانی رسانه‌ای شد که برای داشتن روسری بازداشت شد، جریمه پرداخت. او 3 فرزند دارد و 2 آنها به بیماری شکست استخوان گرفتارند. سازمان‌های بین‌المللی بارها از تعقیب و بازپرسی پیمندان فعالان سیاسی در تاجیکستان نگرانی کرده، از مقامات خواستند فشار بالای آنها را بس کنند. مقامات همواره فشار به خانواده‌های فعالان سیاسی را انکار کرده‌اند.
باز در چهره خاموش خیال اندازت چشمی گنام آموزن باز من ماندم و در غربتی دی حسرتی بوسای هستی سوزد حسرتی بوسای هستی سوزد باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را نقشتم و بر لبانت دیدار بر لب شعله حسرت ابرو یادی آن خنده بی‌رنگ و خموش که سر و پا بودم را تو آن شب که تو را دیدم و بود دیدی من با دل ترسانه ایش چشمی من دید در آن چشم سیاه نگه تشنه و دیوانه ایش نگه تشنه و دیوانه ایش رفتی و در دلی من مان بجاد عشقی آلوده به نومیدی و در نگلی گم شده در پرده یک حسرت یک زده در خنده ی سر آه اگر باز به سویم آیی دیگر از کف ندیدم آسانت در زنی شوله ی سوزنده ی آخیراتش بیگنت بر جانت آخیراتش بیگنت بر جانت باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی گونه آموزد باز من ماندم و در غربتی دید حضرتی بوسه‌ی غصه‌ی سوزد باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی گونه آموزد باز من ماندم و در غربتی دید حضرتی بوسه‌ی غصه‌ی سوزد.
مهلت تعیین کرده رئیس جمهور برای دعوت تیرماهی جوانان به ارتش امروز به پایان می رسد، ولی تا حال مقامات درباره اجرای نقشه دعوت گزارش ندادند. این در حالی است که سالهای قبل وزارت مدافع از اجرایش پیش از مهلت نقشه دعوت خبر می داد. عملی نشدن نقشه اگر یک مشکل باشد، حامیان حقوق از افزایش سرباز شکار یا ابلاغ در تیرماه امسال بانگی استراب می زنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. دلربا صمد و رهبر تشکیلات دفتر آزادی شهروندی قریب 8 سال است که به حفظ حقوق سربازان و دعوت شدگان مشغول است. در تجربه او بار اول بود است که مقامات از اجرا شدن نقشه دعوت به ارتش خبر نمیدهند. خانم صمد و سبب این را چنین میبیند.
راستش من فکر میکنم که این در حقیقت از عهده بود کردن نقشه نبرآمدن مقامات است، زیرا اگر بود میشد الکی اعلان میشد.
مقامات به این انتقادها واکنش نکردند. تلاش های زیادی ما برای گرفتن نظر وزارت دفاع روز 3 نوامبر به نتیجه بود. دقیق نیست نقشه تیرماه دعوت جوانان به صف نیروهای مسلح چقدر اجرا شده است. یک احتمال هم وجود دارد که یک سبب اجرا نشدن نقشه افزایش تعداد سربازان در ارتش تاجیکستان است. آمار چقدر بودن سربازان در تاجیکستان و هر دعوت چقدر جلب شدن سربازان نو سر دولتی به حساب می رود. معرکه جلب جوانان به ارتش در تاجیکستان از سوی رسانه‌های رسمی همچون معرکه مهم تبلیغ می شود و رهبری این کار را یکی از معاونان سروزیر نظارت می کند. اجرا نشدن نقشه دعوت یک طرف، حامیان حقوق از افزایش سرباز شکار اظهار نگرانی دارند. مسئولین سازمان دفتر آزادی شهروندی که به حفظ حقوق سربازان و دعوت شدگان مشغولند تقریبا هر روز در این باره شکایت می گرفتند. دلربا صمد و رهبر این تشکیلات روز 3 نوامبر به رادیو آزادی گفت اگر سال گذشته زیاد از 300 نفر از پایمال شدن حقوقشان در وقت دعوت شکایت کرده باشند، پس این آمار در سال روان قریب به 1000 نفر رسید. مقامات همیشه به نبودن سرباز شکار یا ابلاغ تاکید کرده میگن جوان بعد گرفتن دعوتنامه اگر به کمیسریت حربی حاضر نشود، پلیس حق دارد او را زوراً به کمیسریت حاضر کند. ولی نوارهای زیاده در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است که دیده میشود کارمندان مقامات در لباس شهروندی جوانان را از کوچه ها داشته به ارتش میبرند. دوستان حربی پیشتر گفته بود نه همه این نوارها به ابلا و رب دارند. از جمله مقامات یکی از این نوارها را بازداشت یک گمانبر به جنایت گفتند. دلربا سمدوه میگد برای از بین بردن ابلوه جوانان برای خدمت در ارتش باید هوسمند کرده شوند. مقامات برای جوانانی که در ارتش خدمت کردند چندین امتیاز دادند، از جمله جوانان بعد ادای خدمت حربی در وقت داخل شدن به دانشگاه امتیاز میگیرند. این چنین برای کار در بسیار نیازهای قدرتی اکنون خدمت در ارتش شرطی حتمی است، ولی حامیان حقوق این امتیازها را ناکافی میخوانند. حامی حقوق دلربا سمدوه گفت
جوانان باید درک کنند که خدمت حربی برای چی لازم است. اینجا نقشی مکتب زیاد است، نقشی دانشگاه زیاد است، نقشی جامعه زیاد است.
مقامات بارها گفتند نظارت در قسمت‌های حربی پرزور شده، شرایط خدمت سربازان نیز به مراتب بهتر شده است. سرباز شکار یا زوراً به ارتش بردن جوانان مشکل یگانه دعوت امساله یا سالهای قبل نبوده است. حامیان حقوق میگن در دعوت تیرماهی امساله دانشجویان بسیار ضرر دیدند. دلربا سمدوه در این باره گفت
وقتی که دانشجویان اون کمبودی دارند، درس‌ها رو رعایت نمی‌کنند، مثلا حاضر نمی‌شوند، یا حتی اگر یگان نزاع با رهبریت مأموریت دانشگاه داشته باشند، اگر علاقه آنها با آنها تهدید از خدمت حربی فرستادن می‌کنند، این خیلی ننگ‌آور است، زیرا که خدمت حربی عموماً ارتش نباید که همچون یک جزا استفاده کرده شود نسبت جوانان. این باید که یک وظیفه افضلیتناک دولتی، یک ابرومند باشد و جوانان فخر کرده اونجا روند.
دانشگاه ها میگویند که این ادعا اساس ندارد، ولی به گفته حقوق‌شناسان قانون نوی دعوت که ماه ینور تصویب شد زمینه را برای بردن دانشجویان به ارتش فراهم کرد. مسئولین تشکیلات دفتر آزادی‌های شهروندی گفتند دانشجویانی که باره تحصیلشان را به تأخیر گذاشتند و یا از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر انتقال یافتند ممکن است بر اساس قانون نو به ارتش جلب شوند. دلربا سمد و رهبری تشکیلات میگوید به همین مضمون هفته گذشته از پارلمان مکتوب گرفتند، حالان که این حامی حقوق جلب دانشجویان به ارتش را در وقت تحصیل غیر قانونی مینامد. سالانه در تاجیکستان دو مرتبه بهار و تیرما معرکه جلب جوانان به ارتش صورت میگیرد. جلب مجبوری یک از مشکلات است که هر سال تکرار میشود و سبب سرپیچی از خدمت را هم بدرفتاری در صف نیروهای مسلح تاجیکستان و کشته و معیوب شدن تعدادی از نوعسکران میدانند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
طبق گزارش های رسانه های محلی و بین المللی روز چهارشنبه میان طالبان و نیروهای مرزبانی ایران در سرحد ولایت نیمروز افغانستان و سیستان و بلوچستان ایران درگیری صورت گرفته است. این درگیری چند ساعت ادامه کرده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. برخی رسانه ها خبر دادند که چند پاسگاه مرزبانان ایرانی و دست طالبان افتاده است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران ایران خبرها درباره درگیری ها را تصدیق کرد، اما سقوط چند پاسگاه را رد نمود. یک منبع در حکومت طالبان که بنابر حساس بودن موضوع نخواست از او نام برده شود، با بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است که درگیری ها ساعت 5 شام آغاز شد. منبع طالبان افزود نیروهای کمک رسان از زرنج مرکز ولایت نیمروز به منطقه جنگ فرستاده شده است. یک تن از طالبان به رادیوی آزادی گفت سه پاسگاه نیروهای مرزبانی ایران را تصرف کردند. در همین حال خبرگزاری ایرانی تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ادعاها در مورد به دست طالبان افتادن سه پاسگاه نیروهای مرزی ایران را رد کرد. تسنیم در شرح این حادثه نوشت که این درگیری بنابر یک سوی تفاهم به سر منطقه مرزی شغالک رخ داده است، ولی یک تن از ساکنان محلی روایت دیگر را درباره این حادثه نقل کرد. ولی این ساکن منطقه گفت جنگ بر سر مسافران است، بر سر مسافران جنگ شروع شده است. معلوماتی که ما داریم ایرانی ها به سوی مسافران تیراندازی کردند. اما خبرگزاری ایرانی تسنیم گفت برخورد هنگام آغاز شد که شماری از دهقانان ایرانی از دیوارهای عبور کردند که از سوی ایران برای پیشگیری از قاچاق مواد مخدر در مرز بنیاد شده است. اما طالبان فکر کردند که بر سری سرحد آنها تجاوز صورت گرفته است. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت که برای حل مشکل پیش آمده تلاش می شود. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران درگیری مرزی را اختلاف بین ساکنان منطقه های مرزی گفت و افزود با هماهنگی مرزبانان دو طرف و زیر نظارت است و درگیری ها پایان یافته است. در نوارهای ویدیویی که در شبکه های اجتماعی به نشر رسید دیده می شود که طالبان از سلاح های سبک و وزنین استفاده می کنند. خبرگزاری تسنیم گفت که نخست طالبان به تیراندازی آغاز کردند، ولی طالبان میگویند که جنگ از سوی نیروهای ایرانی آغاز شد. اگرچه تهران رابطه های خوبی با طالبان دارد، ولی مرزهای ایران و افغانستان به سبب قاچاق مواد مخدر، مشکل آب و فرار مردم از این کشور از حکومت طالبان با تنش و بحران روبرو است. این نخستین درگیری مسلحانه جدی بین نیروهای طالبان و نیروهای مرزبانی ایران از زمان به قدرت رسیدن طالبان در 15 اوگست امسال می باشد.
خرج می شود که من بخواهد خیلی ارزان شد. دسته سامان ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا به نبودن جمعشد با آزه رو.
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت می‌گیرد.
www.azadi.org.
یک زن روزنامه‌نگار از افغانستان ادعا دارد که مقامات تاجیکستان او و 13 عضو خانواده‌اش را به طالبان سپردند. در این باره من نگارای فضل دین گزارش می‌دهم. مرزبان‌های تاجیک حادثه را تصدیق یا رد نمی‌کنند. زن روز 2 دکبر در تماس با رادیوی آزادی گفت آنها اول ماه نویبر به واسطه اشکوشین وارد خاک تاجیکستان گردیده، پس از یک هفته دوباره به افغانستان پس گردانده شدند. نام زن به دلیل امنیتی نشر نمی‌شود. پیشتر مقامات تاجیکستان گفته بودند که در شرایط نخوب اقتصادی توانایی پذیرایی از پناهجویان بیشتر را ندارند. این زنی افغانستانی نقل کرد که با وارد شدن به خاک تاجیکستان همچون پناهجو خود را به اداره پلیس محلی تسلیم کردند. مرزبانان و پلیس گفتند سرنوشت آنها در دوشنبه حل می شود. با 7 طفل خرد خانواده و تقایم که کارمند حکومت سابق بود وارد خاک تاجیکستان شده بودیم. بعد یک هفته ما را مجبوراً به مرز بردند و به دست سرحدبانان طالبان سپردند، ادعا کرد او. مقامات هنوز واکنش نکردند. دفتر کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز 19 نویبر از استرداد پناهجویان افغانستانی از تاجیکستان بانگ استراب زده بود. در اظهارات سازمان گفته میشد که مقامات تاجیکستان 11 نویبر 11 مرد و زن و کودکان را به افغانستان زوران برگردانیدند. روزنامه‌نگار افغان گفت زمان آنها را به طالبان می سپردند که مرزبانان تاجیک اشک می ریختند، ولی گفتند اگر این کار را انجام ندهند خودشان زندانی می شوند. او گفت با ورود به افغانستان تقایش را طالبان بازداشت کردند و 2 هفته است که از سرنوشتش خبری ندارد. طالبان در نیمه ماه آوگوست امسال افغانستان را تصرف کردند. روزنامه‌نگاران و فعالان دیگر از ترس گروه تونگرای طالبان این کشور را ترک کردند. کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از تاجیکستان و همسایه‌های دیگری افغانستان خواسته است مرزهای خود را بر روی پناهجویان افغان حتی اگر حجت هم نداشته باشند بکشایند. این نهاد گفت مرزهای پاکستان و ایران بر روی افغان‌های صاحب حجت و روادید باز است، ولی سرحد تاجیکستان و ازبکستان کاملا بسته است. پیشتر مقامات تاجیکستان گفته بودند که 15,000 پناهجوی افغان را قبول کردند. نماینده کمیساریت عالی سازمان ملل متحد 2 هفته پیش این شماره را تقریبا 12,000 نفر گفت.
هنوزم دستای گرمت جای امنی دسته گریه است، تو قشنگی مثل بارون، من دلم پر از گلای است. هنوزم این حیاه بود توی این بغض شبونه، منو گنجشگای خونه دیدنت عادت بونه. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم. پشت پنجره هنوزم چشم راهت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم. ما دو تا پنجره بودیم، گفتی که باید بمیری، دیوارا همه خراب شد ولی ما هنوز اسیریم. هنوزم مثل مردم مثل آینه کبیریم. ما همونیم که میخواستیم ترشید و با دست بگیریم. گرگه هم حروم شدن کاری بکن، چشم من بیا منو یاری بکن. گریه هم حروم شدن کاری بکن، چشم من بیا منو یاری بکن.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه